5 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در 15 دقیقه پیش رو شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید. آتش‌بس در شرق حلب شکسته شد. وضعیت اضطراری در فرانسه به مدت 6 ماه دیگر تصویب شد. و رئیس شورای شهر تهران نسبت به اتمام ذخایر آبی این شهر هشدار داد. آتش‌بس در شرق حلب شکسته شد. خبرگزاری فرانسه در گزارش نوشته که نبردهای شدیدی شرق حلب رو به لرزه درآورده. همکنون مهتاب وحیدی راد همکارم بار دیگر به استودیو اومده تا ما رو در جریان آخرین تحولاتی که تا این لحظه رخ داده در خصوص وضعیت حلب قرار بده. مهتاب، در گفتگویی که پیش از این داشتیم، ساعتی پیش داشتیم، آخرین وضعیت رو بررسی کردیم، اما اون چیزی که الان اتفاق افتاده و خبرها حاکی از اینه که طبق وعده‌ای که داده شده بود در خصوص تخلیه شرق حلب، این مسئله صورت نگرفته. دلیلی که عنوان شده برای عدم تخلیه شرق حلب چیه؟
بله محمد، همونطوری که گفتی آتش‌بس نقض شده. در حقیقت دو طرف همدیگر رو به نقض آتش‌بس متهم میکنن. مخالفان، یعنی همون شورشیانی که در حلب هستن، میگن که روسیه و نیروهای دولتی سوریه این حمله رو شروع کردن، حملات هوایی رو، اما اونها میگن حملات هوایی در پاسخ به حملات شورشیان بوده. اما این که چرا این توافق اجرایی نشد و تخلیه نشدن شورشی‌ها از حلب، دو دلیل عنوان شده، یکی شروط جدید ایران و دیگری شروط حکومت سوریه. ایران شرط جدیدی رو اعلام کرده و اون این هستش که گفته همزمان با تخلیه شورشیا، زخمی های شیعه از رستاهای شیعه نشین فوعه و کفریا در شمال غرب سوریه هم باید تخلیه بشن. و دولت سوریه از اون طرف اعتراض کرده به تعداد کسایی که باید تخلیه بشن و گفته که خواهان دریافت اسامی اونها هستیم. اما به هر حال الان که ما داریم صحبت میکنیم، همچنان درگیری ها ادامه داره و رسانه های دولتی سوریه گفتن که شش نفر کشته شدن در حملات شورشی ها به مناطقی که باز پس گرفته شده بود از شورشی ها در حلب و ده ها نفر هم زخمی شدن.
به هر حال این آتش‌بس ابتکار عملش با دولت ترکیه بود. دولت ترکیه میانجیگر بود و واکنش ترکیه در این خصوص با توجه به اینکه به هر حال ترکیه مخالف حکومت فعلی سوریه است چیه؟
بله، ترکیه این بار در مذاکره با روسیه در حقیقت به توافق رسیدن که این آتش‌بس برقرار بشه. آمریکا هم هیچ نقشی نداشت و به همین علت ترکیه امروز همینطور سعی کرده که تماس بگیره با وزیرای خارجه، از جمله مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه تماس تلفنی داشته با همتای روسیش سرگئی لاوروف و صحبت کرده. اونچه که از این مذاکرات اومده، گفتن که دو طرف تاکید کردن بر مبارزه با تروریسم و گفتن که این آتش‌بس باید حتما برقرار بشه، آخرین شانس هستش در پیروزی بر شورشیان. و همینطور قرار هست تماس‌هایی هم با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گرفته بشه که با اون هم صحبت بشه، برای اینکه رسانه‌های وابسته به حزب الله لبنان تأکید دارن، میگن آتش‌بسی که برقرار بشه باید حتما خواسته های همه طرفین رو، از جمله دولت بشار اسد، روسیه و ایران رو هم در بر بگیره.
یه مقدار برگردیم به خود داخل سوریه. به هر حال واکنش رسمی دولت پس از این اتفاقات چی بوده، پس از نقض آتش‌بس و اینکه تا اونجایی که من اطلاع دارم بشار اسد هم گویا صحبت‌هایی رو در این خصوص داشته؟
بله، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه امروز در یک مصاحبه با تلویزیون روسی راشا تودی کشورهای غربی رو به حمایت از تروریست‌ها متهم کرده و گفته هدف اصلی حمایت اونها از آتش‌بس نجات تروریست‌هاست. اما سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به هر حال پیش بینی کرده که مقاومت شورشیان حلب حد اکثر تا دو سه روز دیگه در هم بشکنه.
و در پایان هم مهتاب اگر میشه یک نگاهی داشته باشیم، یه جنبندی داشته باشیم روی واکنش های بین المللی که در این خصوص صورت گرفته.
بله، سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل که دولت سوریه و دو متحد اصلیش یعنی ایران و روسیه رو مسئول جنایت‌ها در حلب دونسته، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حفاظت از غیر نظامیان رو مهمترین اولویت دونسته و از دولت سوریه خواستار خروج هرچه سریع‌تر اونها از حلب و انتقال این شهروندان غیر نظامی به مناطق امن شده. اما جدیدترین واکنش مربوط هست به واکنش آلمان که سخنگوی دولت آلمان امروز در یک کنفرانس خبری روسیه رو مسئول بخشی از ناآرامی‌ها و نابودی‌های شهر حلب دونسته و گفته گزینه اعمال تحریم علیه مسکو هنوز روی میزه، اما فعلا کمک به غیر نظامیان اولویت فوری ماست.
سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد بود که ما رو در جریان آخرین اخبار و تحولات در خصوص اوضاع در سوریه و به ویژه در حلب قرار داد که در شرق این کشور، در شرق این شهر در اصل آتش بس شکسته شده. اگر که می‌خواهید و مایل هستید که بیشتر در این باره بدونید، میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com مراجعه کنید. ساعت در دمشق پایتخت سوریه 3:35 دقیقه و در ایران در تهران 5:06 دقیقه بعد از ظهر و شما شنونده رادیو فردا هستید.
این صدا صدای رادیو فردا است.
ایران و روسیه از آغاز فصل جدید در روابط تجاری اقتصادی دو جانبه خبر دادند. دو کشور مصمم هستند حجم مبادلات تجاری رو از 1.5 میلیارد دلار کنونی به 10 میلیارد دلار در سال افزایش بدن و برای تحقق این هدف تأسیس بانک مشترک، خرید و فروش با ارز ملی و اجرای طرح‌های میلیاردی با حمایت مالی بخش دولتی و خصوصی دو کشور رو در دستور کار خودشون قرار دادن. جزئیات بیشتر رو اجازه بدید که از گزارشگر رادیو فردا در کیف آنا رایسکایا بشنویم.
13مین کمیسیون میان دولتی اقتصادی روسیه و ایران با امضای نقشه راه همکاری های صنعتی و 10 تفاهم نامه در زمینه های مختلف پایان یافت. مقام های روس و ایرانی نتایج مذاکرات 4 روز گذشته در تهران را بسیار رضایت بخش ارزیابی کردند و به گفته محمود وایزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و رئیس ایرانی کمیسیون میان دولتی در فصل جدید از روابط با روسیه قرار داریم. او طی نشست مطبوعاتی در تهران اعلام کرد
80% حجم روابطمون گسترش پیدا کرد. هدف گذاری که ما برای آینده روابط کردیم برای 10 میلیارد دلار هست.
الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه و رئیس روسیه کمیسیون میان دولتی اقتصادی با ایران نیز از ارتقای بی سابقه روابط دو کشور خبر داد و اعلام کرد در 13مین نشست این کمیسیون بیش از 70 طرح به ارزش 30 میلیارد دلار هماهنگ شده و تدوین نقشه راه 5 ساله همکاری های صنعتی تحول چشمگیر در روابط دو کشور است. نوواک توافق گمرکی برای کاهش تعرفه ها و ایجاد کریدور سبز برای برخی اقلام صادراتی، موافقت نامه حفاظت از سرمایه گذاری ها و ساده سازی صدور روادید را از گام های مهم برای تسهیل همکاری های دو جانبه برشمرد و افزود امسال حجم پرداخت های بانکی نیز 3 برابر شده و اکنون مذاکره درباره تأسیس نخستین بانک مشترک اسلامی در جریان است. او همچنین تصریح کرد بانک‌های مرکزی دو کشور درباره پرداخت با ارزهای ملی نظر مثبت دارند. او تصریح کرد
Что касается развития торговли в национальных валютах.
توسعه تجارت با ارزهای ملی در دستور کار است و پروتکلی در این رابطه امضا شده. موضوع خرید و فروش ریال در بورس مسکو مورد بررسی است و همچنین کارگروهی تشکیل شده که مکانیزم به نتیجه رسیدن این طرح و روش‌های تسهیل در روابط مالی پرداختی دو کشور را بررسی می‌کند.
از مهمترین نتایج 13مین کمیسیون میان دولتی روسیه و ایران امضای قرارداد ساخت 4 واحد 350 مگاواتی نیروگاه حرارتی در استان هرمزگان است که ارزش آن 1.6 میلیارد دلار اعلام شده و قرار است این طرح تماماً با سرمایه گذاری دولت روسیه و توسط پیمانکاران این کشور طی 5 سال اجرا شود. همچنین شرکت ملی نفت ایران و شرکت گازپروم نفت روسیه تفاهم نامه به منظور مطالعات میادین نفت چشم خوش و چنگوله امضا کردند که بلافاصله پس از آن بیژن زنگنه وزیر نفت ایران همکاری نفتی با روسیه را راهبردی توصیف کرد. او چهارشنبه گفت شرکت روسنفت نیز برای توسعه میدان آزادگان جنوبی و 3 میدان نفتی دیگر ابراز آمادگی کرده. تاکنون مجموعاً مطالعه 7 میدان نفتی ایران به روسیه واگذار شده. زنگنه همچنین اعلام کرد تا چند روز دیگر قرارداد فروش نفت به روسیه نیز نهایی می شود که بر اساس آن روزی 100 هزار بشکه نفت به روسیه فروخته خواهد شد و نیمی از هزینه ها به صورت نقدی و نیمی از راه خدمات دریافت خواهد شد. ایران و روسیه همچنین در کمیسیون میان دولتی از توافق برای احداث کارخانه مشترک تولید بالگرد های چند منظوره خبر دادند و همزمان الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه اعلام کرد در حال مذاکره برای فروش دو نوع هواپیمای مسافربری به ایران هستیم. الکسی موخین تحلیلگر سیاسی به پیشرفت روابط اقتصادی روسیه و ایران به احتیاط می نگرد.
Не, конечно, это вопрос долгосрочных отношений, но это будет зависеть.
به جز یکی دو توافقی که احتمالاً اجرایی خواهد شد، ما این روزها صرفاً از تمایل دو کشور برای توسعه روابط بلند مدت شنیده ایم. سهم ایران در تجارت بین المللی روسیه کمتر از 1% است. همکاری های دو کشور مناسب ظرفیت هایشان نیست، اما سال هاست که این وضعیت تغییر نکرده. شاید به آن دلیل که مسئولین دو کشور بیش از این که به فکر روابط تجاری دو جانبه باشند، به فکر رقابت در بازار نفت و گاز هستند.
در کمیسیون میان دولتی اقتصادی روسیه و ایران، همکاری احتمالی ایران با اتحادیه اوراسیایی تحت رهبری روسیه نیز مورد بررسی قرار گرفت. نووک رئیس روسیه کمیسیون میان دولتی چهارشنبه گفت رهبران کشورهای عضو در حال تصمیم گیری برای برقراری روابط تجارت آزاد با ایران هستند. آن رئیسکه رادیو فردا.
ادامه خبرها. مجلس ملی فرانسه شب گذشته وضعیت اضطراری در این کشور را به مدت 6 ماه دیگر تمدید کرد. تمدید وضعیت اضطراری با 288 رأی موافق در برابر 32 رأی مخالف به تصویب رسید و دوران انتخابات پیشروی ریاست جمهوری و مجلس فرانسه را نیز در بر می‌گیرد. وضعیت اضطراری در فرانسه پس از سوءقصدهای 22 آبان ماه 1394 که 130 کشته بر جای گذاشت برقرار شد و تا به حال 5 بار تمدید شده است. وضعیت اضطراری اجازه حبس خانگی، کنترل هویت، بازرسی چمدان و خودرو و وسایل شخصی و بستن اماکن اجتماعی را می‌دهد. تمدید وضعیت اضطراری باید به تصویب مجلس سنای فرانسه نیز برسد. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران تازه ترین آمار ساکنان این شهر را 14 میلیون تن اعلام کرد و نسبت به اتمام ذخایر آبی هشدار داد. آقای چمران روز سه‌شنبه در جلسه شورای شهر گفت با افزایش جمعیت تهران دیگر نه آب داریم و نه میتوانیم پاسخگوی نیازهای شهروندان باشیم. او همچنین با انتقاد از افزایش جمعیت حاشیه نشینان تهران دو عامل مهم در بروز مشکلات این شهر را صدور مجوز ساخت و مجوز ساخت و ساز می‌بخشید در حریم شهر از سوی مجلس و مهاجرت ساکنان روستاها به پایتخت نام برد. تهران یکی از آلوده ترین کران شهرهای جهان به شمار می‌رود و مقام‌های شهری در سالیان اخیر بارها نسبت به معضلات زیست محیطی این شهر هشدار دادند. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت دستور اخیر رئیس جمهوری ایران برای ساخت کشتی با سوخت هسته‌ای نقض برجام نیست. سخنگوی کاخ سفید با اشاره به اینکه جزئیات این موضوع روشن نیست گفت آنچه اعلام شده نقض توافق هسته‌ای نیست و واشنگتن به توانایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای سنجش پایبندی ایران به برجام اطمینان دارد.
در اتاق بازجویی
بودم یه دو سه نفری تا جایی که میتونستن کتک خوردن.
نرگس آوردن زندان مردانی شتو.
فقط میگیم ان شاء الله بشه حتما زنده باشه بعد.
اسم مادران پاک لاله رو بنویس و ما مریم رو آزاد کنیم.
با کی رابطه جنسی داشتی؟ چیکار می‌کردی؟ و با جزئیات می‌خواستم.
54 ساعت متوالی منو سر پا نگه داشتن.
خوبی توی این بازجویی چیست؟ گفت من استالین هستم.
در اتاق بازجویی فیلمی از وحید پوراستاد به زودی از شبکه‌های مجازی و تصویری رادیو فردا.
صحبت شبکه‌های مجازی رادیو فردا به میون اومد. شما میتونید از طریق فیسبوک، از طریق اینستاگرام و همچنین تلگرام رادیو فردا به آدرس ات رادیو فردا ما رو دنبال کنید و تازه ترین خبرها و اخبار رو در جریانش قرار بگیرید. همچنین پیام های خودتون رو میتونید به 2048 799 599 848 برای ما ارسال کنید.